Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه اخیر درباره غلو صحبت می‌کردیم. در جلسات پیش درباره عقاید غالیان و همچنین علت غلو بحث‌های رو مطرح کردیم. در این جلسه در مورد عملکرد غالیان بحث خواهیم کرد. مهمترین و اساسی ترین نکته‌ای که در عملکرد غالیان و رفتار اونها برمی شماریم این است که اونها به دنبال اباحیگری بودن، یعنی همه چیز رو مباح کنن. هدف وسیله رو توجیه میکنه. اونها بر این اعتقاد بودن که اعتقادات اونها حق است و اون اعتقادات باید به کرسی بنشیند به هر قیمتی که شده، و در این میان افرادی که اون اعتقادات رو داشته باشند از اون ظاهر و قشر شریعت میتونن تعدی بکنن و به باطن برسن بدون اینکه نیاز به این داشته باشن که اون ظاهر شریعت رو بهش ملتزم بشن. این اباحیگری و خود رو آزاد دیدن نکته‌ای بود که به عنوان اصلی ترین اعتقاد در مقام رفتار و سیاست عملی مورد توجه بود. اونها بر اساس این آیه شریفه ای که طبیعت انسان رو بیان میکنه، بل یرید الانسانو لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، در واقع میخوان روحیه حیوانی خودشون رو تربیت بکنن و اون خواستهای خودشون رو بهش برسن. اما اینکه اباحیگری به این معنا رو بخوان پیگیری بکنند، چرا؟ یعنی چرا به دنبال این بودن که احکام قرآن رو و احکام دین رو نادیده بگیرن، همه اونها رو توجیه کنن، تأویل ببرن به یک حقیقتی غیر از حقیقت واقع و جور دیگر اونها رو نشون بدن؟ مثلا در مهمترین اعتقاد اونها این چنین نگاه میکردن به مسائل که تمامی اون چه که در قرآن و همچنین در روایات از امور مثبت و نیک آمده، هر کدام نمایی است و نماینده است از شخصی که اگر نیک باشد که اون شخص نیک است، و اگر یک نماد بد باشد نمادی است از یک شخصی که او بد است. برای مثال از دیدگاه اونا نماز خودش هیچ موضوعیتی نداره. نماز اسم شخصی است که انه نماد و نشانگر یک شخصی است که وقتی شما نسبت به اون شخص معرفت و شناخت پیدا کردید، طبیعتاً نیاز به این ندارید که نماز بخوانید. یا حج نماد یک شخصی است که اگر اون رو پیدا بکنید و به اون معرفت پیدا بکنید و بشناسید اون رو، دیگه اعمالی به عنوان حج لازم نیست. و همینطور خمر و میسر، شراب و قمار، اینها هر کدام اسامی اشخاص خاصی است که اگر اون اشخاص رو پیدا کردید، دیگه تنفر از اونها، انزجار از اونها و پشت کردن به اونها محقق اون حقیقت خواهد بود. نه اینکه واقعا چیزی به نام شراب حرام باشد، قمار حرام باشد، نه، اینها همه نمادند و اینها هیچ کدام اصالت ندارند و حقیقت خارجی ندارند. به این ترتیب در واقع میتونیم بگیم غلات کل شریعت رو و احکام شرعی رو کنار میذارن و همه رو تأویل میبرن، تأویل به اشخاص، و میگن حقیقت اینها حقیقت اون اشخاصن، نه اینکه خود این افعال مد نظر باشن و از ما اینا رو خواسته باشن. اما چرا این کاری کردن و چرا این نوع اباحیگری رو در واقع پیشه خودشون قرار داد؟ علت این مسئله رو چند نکته میتونیم ذکر کنیم. اولین علت جذب طرفداران بیشتر. به تبع کسانی مسلمان باشند، بلکه مسلمان واقعی حفاتشه باشند، در این حالی که این اسلام واقعی در اختیارشون باشه هیچ گونه مسئولیتی هم نداشته باشن، هیچی برشون حرام نباشه، هیچی برشون واجب نباشه. به طبع افراد زیادی از همچین دینی استقبال میکنن و اطرافش جمع میشن. دوم، ارضای غرائز، شهوت طلبی افراد به عنوان یک خصیصه طبیعی انسانی توی وجودشون هست. از طرف دیگه فطرتشون هم دینخواهه. جمع بین دینخواهی و شهوت طلبی یک همچین اعتقاداتی خواهد شد. سوم، تأثیرپذیری از حکام ایرانی پیش از اسلام. برخی از پادشاهان ایرانی در پیش از اسلام احکامی رو متعارف کرده بودن، حالا برخی از اوقات به دینهای اونها مربوط بود، برخی از اوقات هم خودشون کار کرده بودن، مثل ازدواج با محارم، اشتراک در مال و زن و امثال این موارد که اینها از اونها یاد گرفته بودن و اینها رو در بین خودشون شایع کردن. چهارم، اطاعت محض غلات از رهبرانشون. با این روش در واقع مسئله اباحه میشد برای یه افراد خاصی و خودش دارای مراتب بود. گاه این اباحه ها جنبه تشویقی داشت، یعنی مثلا فرض کنید در رابطه با ازدواج یه سری محدودیت هایی رو در مورد ازدواج یک شخص ازش بر می داشتن، یا یک سری چیزهای حرام رو براش حلال می کردن. از این به بعد می گفتن شما دیگه به این مرتبه رسیدی که نیاز به اون مراتب پیشین ندارید، یه جور تشویق می کردن و به این ترتیب اطاعت از رهبران تقویت می شد، چون این اطاعت ها لازمش پاداش بود، پاداش هم این جور احکام در واقع شرعی بود و امثال این موارد. اینها علل و عواملی بودن که باعث شدن غلات از اباحیگری استفاده کنن. اما اباحیگری خودش مراتب داشت. با مطالعه در احوال گروه‌های مختلف قالیان اینجور ما میرسیم که مراتب اباحیگری تمام قالی‌ها به یک شکل و مرتبه نبود. مثلا در یه مرتبه اسقاط بعضی از احکام شرعی اسلام بود. مثلا مفوضه نماز نمیخوندن، بعضی واجبات رو انجام نمیدادن، اما میگفتن اگر کسی مبتدی بود برای اینکه تربیت بشه و برای اینکه تأدیب بشه نماز بخواند، واجبات رو انجام بده. و از دیدگاه اونها انجام احکام شرعی مثل یک لباسی بود که اونها رو از دشمنانشون در امان میداشت و اونها رو حفظ میکرد. یه مرتبه دیگری از اباحیگری این بود که احکام شرعی که در حوزه غرائز حیوانی بود در واقع ملغا بود. همه واجبات و محرمات رو در حوزه تمایلات شخصی و طبیعی خودشون نادیده می گرفتن. مرتبه سوم در خصوص تمایلات جنسی، حلیت لواط، ازدواج با محارم و امثال این موارد رو مجاز می دونستن. و مرتبه چهارم، اباحه در حوزه ایجاد بلوا و آشوب در اجتماع. مشرک شمردن مخالفان یکی از روش های بلوا ایجاد کردن بود. دروغ به نفع مذهبشون همینطور. یا حتی ترورهایی رو انجام می دادن که در کتاب البیان و تبیین جاهز، نمونه های از این مسئله وجود داره. اباحیگری افراد به شکلی بود که مثلا شفاعت رو راه برای نجات و آزادی بعد از هر گونه گناهی می دونستن. یعنی از همون اول می گفتن که ما می توانیم هر گونه گناهی رو انجام بدیم اما بعد شفاعت هست. شفاعت مقام عالی که خودشون درست کرده بودن به حسب تصورات خودشون در واقع نماد این بود. اما این اباحیگری ها و این شیوه های عملی رو ما چه شاهدی برش داریم؟ شاهد بر این مسئله در برخی از متون روایی ما موجود هست. از جمله روایات متعدد وجود داره و یه جایی که خیلی جمع شده این مطلب نامه است که مفضل ابن عمر که یکی از کسانی است که به عنوان متهم به غلو شناخته میشه به امام صادق نوشته و شکایت کرده از دست این غالیان و در اون نامه مطالبی رو در رابطه با عملکرد غالیان به امام صادق نوشته. ما اون نامه رو امروز در اختیار نداریم، اما یک جوابیه ای رو امام صادق برای مفضل ابن عمر نوشته که اون جوابیه در کتاب محتضر و بصائر الدرجات که با عنوان مختصر و بصائر الدرجات هم شهرت پیدا کرده و به هر دو عنوان چاپ شده، تألیف هبت الله ابن سلیمان، در اونجا آمده. در اونجا بخشی که امام میخوان جواب بدن، تیکه های از نامه مفضل رو ابتدا ذکر میکنن و بعد یکی یکی اونها رو اظهار نظر میکنن. خیلی از این مطالبی که الان عرض کردیم تو اون نامه وجود داره، از جمله اونها که بعدم به شکلای دیگر تقطیعاتش و نقل معناهاش وجود داره همین است که از صلات رجلون، از صوم رجلون، الحج رجلون و امثال این موارد و همینطور امور منفی که اینها هر کدام شخصی هستند و نماد شخصی هستند که تو اون نامه هم آمده، عزیزان میتونند اونجا مراجعه بفرمایند به تفصیل مطالعه کنند. اما در رابطه با مسئله ترک نماز و ترک واجبات ما نقلای دیگری هم غیر از اون موارد داریم. برای مثال ما در رجال کشی مواردی از این دست رو داریم. در موردی کشی درباره جمعی از استاد خودش یعنی عیاشی سوال میکنه و میپرسه که اینها چجور انسانهایی هستن. عیاشی در مقام جواب در یکی از بخشهاش این چنین میگه: اما علی ابن عبدالله ابن مروان، در مورد او که میخواد اظهار نظر بکنه تعبیرش اینه که فإن القوم یمتحنون فی اوقات الصلاة ولم احضره وقت صلاة. علی ابن عبدالله ابن مروان متهم به غلو است. بعدش عیاشی میگه که فإن القوم، منظورش از القوم با الف لام عهد است، یعنی این دسته که قلات باشند اینها امتحان میشن در وقت نماز و من وقت نماز پیش او نبودم تا ببینم نماز میخونه یا نماز نمیخونه. یعنی در واقع روش و دعب قلات ترک نماز بوده و به این ترتیب با ترک نماز اونها رو میتونستیم بشناسیم. یا ابن قزائری درباره محمد ابن اورمه نقل میکنه که محمد ابن اورمه بهش نسبت غلو دادن. بعد از این قصه اشاعره قم، یعنی همین خاندان اشعری که در قم بودن و الان هم هستن، خیلی با فامیل اشعری زندگی میکنن که نسب اینها به همون اشعری بزرگ میرسه و جمع اینها شده اشاعره و این ربطی به اشاعره در برابر معتزله نداره، جمعی رو فرستادن که محمد ابن اورمه غالی رو بکشن. وقتی رفتن از دور او رو زیر نظر گرفتن، دیدن که از اول شب تا آخر شب مشغول نماز است. شب اول، شب دوم، شب سوم دیدن همینطوره. چندین شب دیدن وضعیت همینطوره که تمام شب رو نماز میخونه. وقتی اینجور شد اینها فتوقفوا عن اعتقادهم، وقتی دیدن نماز میخونه اصلا این خودش نشانه بود بر این که این شخص قالی نیست. لذا اباحیگری یه اصل اساسی در نگاه غالیان بود و در عمل کردشون اینجور عمل میکردن و اینجور مش میکردن. این شناخت اجمالی راجع به عقاید غلات و رفتار غلات. اما نقش این غلات در حوزه حدیث در برنامه آینده انشالله پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.